بسم الله الرحمن الرحیم. چه ملامت بودن را که چنین باده خورد، این چه عیبیست بدین بیخردی، این چه خطاست باده نوشی که در او روی و ریایی نبود. بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست، ما نرندان ریاییم و حریفان نفاق. آنکه او عالم سر است بدین حال گواست. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، در جلسات گذشته و در شرح غزل بیستم مواردی رو در باب عید و روزه و زهد فروشی و رندی و رندان بیان کردیم. در ابیات امروز که در آغاز مجلس قرائت کردم، نقطه مهم و نهایی تقابل رندان است و زهد فروشان. زهد فروشانی که روی و ریای بسیار دارند و رندانی که مطلق از روی و ریا گریزانند و بیزار، و همچنین آن ریاکارانی که شاید در مقام ظاهر منافق یا دارای نفاق شناخته نشوند و بیشتر در جامعه به زاهدان و عابدان جای گیرند و مقام گیرند یا به زاهدی و عابدی متصف شوند، یا به یک عبارت اینان در باطن حقیقت نفاق را دارند، زیرا با خود و خدای خود نفاق می کنند. در مقام ظاهر خود را زاهد می نمایانند، اما به حقیقت صاحب نفاقند، زیرا در باطن خود را فریب می دهند و خدای خود را. حافظ در این سه بیتی که قرائت کردم، نه خود را منافق می داند، نه خود را همنشین و دوست منافق می داند، و نه در عین حال زاهد و زهد فروش. او خود را رندی می نامد که از این دوستان منافق یا دوستان منافقین به شدت بیزار است و نهایت حکم و حاکمیت این که زهد فروشان به حقند یا رندان را به حضرت حق می سپارد. آن که او عالم سر است بدین حال گواست، یعنی این حضرت حق است که می داند ما رندان ریا نیستیم، به یک عبارت ریاکار نیستیم، و در این حال دوست منافق یا دارای صفت منافقی نیز نیستیم. ما پاک پاک ظاهر و باطن خود را به حضرت حق واگذاشته ایم و از برای جاه و جلال پست دنیوی در حال گذر و فانی دنیوی حقیقت ایمان خود و نیز حقیقت معشوق خود را چوب حراج ریا نمیزنیم. این سه بیت، یعنی بیت سوم تا بیت پنجم، به نحوی بیانگر اوج نفرت حافظ از روی و ریا و زهد فروشی و محبت عظیم او به مقام رندی است. آنچه در این قلم رو تکرارش و تأکیدش بسیار مهم است، آنکه کسی میتواند زهد فروشان را نفی کند؟ زهد فروشان و ریاکاران را نقد کند که خود اهل گناه نباشد، خود اهل حرامیگری و حرام خوری و حرام نوشی نباشد. از جمله ادله‌ای که بدان استناد می‌کنم تا به واسطه آن غزل بیستم دیوان را از افتادن در ورطه تفسیرهای ظاهر که این غزل تجلیل می انگوریست نجات دهم، دقیقا هم معنایی است که بیان کردم. تکرار میکنم، جامعه نمیپذیرد کسی خود اهل حرام باشد، اهل گناه باشد، بر زهد فروشان و ریاکاران بتازد و آنان را نقد و نفی کند. گرچه ریا صفتی به شدت منزجر کننده است و به شدت نفرت انگیز و شدت نفرتش هر کس را در هر مقامی مشروعیت می بخشد که آن را نقد و نفی کند. اما کسی چون حافظ که در ساحت سرزمین خیش به نیکو و به معرفت شهره است، این نمیتواند نفی زهد فروشی کند مستند به یک حرام. اولین معنا و ساده ترین مبنای معرفت دفع این تناقض است. شما چگونه به ریاکاران میتازید و خود اهل حرامید؟ تکرار میکنم، باده نوشی که در او روی و ریایی نبود بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست. ما نرندان ریایی مخریفان نفاق، آنکه او عالم سر است بدین حال گواست. این که این گونه حق را به حکمیت می طلبد، به حاکمیت و قضاوت می طلبد، این نمی تواند به صراحه می انگوری را تجلیل و تکریم کند و همزمان بساط زهد فروشان و ریاکاران را براندازد. آن که ندای صلاح سر می دهد خود باید مصلح باشد، خود باید تابع حلال و حرام حق باشد و به یک عبارت خود باید چنین باشد که فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم و آنچه گویند روانیست نگوییم رواست. اندکی تأمل در متن این ابیات ایجاب می کند این معنا را که سمت و سوی این معانی بیشتر میل به معانی باطن و شراب باطن دارد تا معانی ظاهر، تا شراب ظاهر، تا خون رز و دختر رز. اما مسئله ریا که در این سه بیت به نحوی بدان تصریح شده است، به ویژه روی و ریا، این مسئله مهمی است که باید به نحوی بدان مختصر بپردازیم. اولین نکته‌ای که در این قلمرو باید بیان بکنیم آن که چون روی کنار ریا بیاید، مانند بیت چهارم این غزل، باده نوشی که در او روی و ریایی نبود بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست. چون روی کنار ریا می آید، منظور آن است که انسان عبادتی را انجام دهد آنگونی که ببینند و او را تجلیل کنند. می دانید ریشه لغوی ریا رؤیت است، دیدن است. روی چون در کنار ریا می آید، یعنی عمل عبادی را در روی مردم انجام دادن، در مقابل مردم انجام دادن، به این معنا که مردم او را بابت این عبادت زاهد بدانند، به واسطه این عبادت عابد بدانند، زاهد و عابد بدانند. پس روی در کنار ریا، منظور همان ریا کردن است، یا به عبارتی عملی را در روی مردم انجام دادن از برای رسیدن به مقام های پست دنیا. توجه کنید که در قلمرو عرفان و معانی عرفانی هنگامی که روی با ریا نیامد و مستقل آمد، در آنجا روی به معنای ریا کردن و ریا ورزیدن نیست. روی مستقل به معنای تجلیات معانی نوریست. به عبارتی یک جا انسانی ضعیف، انسانی حقیر، از برای رسیدن به برخی القاب دنیوی حق را فرو می گذارد و عمل عبادی را در روی مردم و مقابل مردم انجام می دهد تا به آن مقام برسد. این یک رویست و روی دیگر آن است که حضرت حق پرده از روی خود بگشاید. این روی مستقل دوم به معنای تجلیات معانی نوری و سوریست که به ذوقی منتهی گردد. به یک عبارت آنگاه که وجهی رخ می دهد، پتحی رخ می دهد، پرده ای گشوده می شود و جلوه ای از جلوات حق آشکار می شود. در قلمرو عرفان به این معنا هم روی می گویند. پس نکته ظریف و ساده این که روی چون با ریا بیاید به معنای ریا کردن است، چون مستقل از ریا بیاید به معنای ظهور تجلیات نوری و سوری حضرت حق است. این نکته مهم در شرح بیت چهارم غزل بیستم. اما روی و ریا، حافظ در این بیت میگوید اگر کسی باده بنوشد لکن ریاکار نباشد، این بهتر از آن کس است که باده نمی‌نوشد، ظاهر را نگاه می‌دارد، لکن به ریا اعمال ظاهران انجام می‌دهد، به ریا اعمال عابدان انجام می‌دهد. احتمالاً حافظ در بیان این بیت و بیت بعد از آن، یعنی بیت پنجم، اشاره به برخی معانی بلند در کتب عرفانی پیش از خود داشته است، من جمله این کلام: هر طاعتی که اولش امر و آخرش عجب بود بود باز آرد. یک بار دیگر توجه کنید، هر طاعتی که اولش امر و آخرش عجب بود بود باز آرد. به زبان ساده، هر کس که طاعتی را انجام دهد، در آغاز این طاعت خود را به امنیت انجام دهد، یعنی خیال راحت، یا به یک عبارت با ایمان. اما چون از آن عبادت فارغ شد، بر جانش عجب نشیند. و عجب یعنی خود را نیکو انگاشتن، فعل زشت خود را ندیدن، یا فعل زشت خود را حسن و نیکو انگاشتن است. عجب یعنی قره شدن، عجب یعنی مقروح شدن، عجب یعنی کبر ورزیدن. در این متن عرفانی آمده است، هر کس در پایان عبادت خود به اوج برسد، به عبادت خود مغرور شود، این شخص در مقام بعد قرار می گیرد، نه قرب. عجب او را از حق بعید می کند، او را از حق دور می کند. این شرح کلام اول این متن. و سپس، و هر معصیتی که اولش خوف و آخرش عذر بود قرب بار آرد. حال در مقابل آن طاعت، اگر کسی معصیت کند، اول این معصیت ترس و خوف باشد و آخرش عذر و استغفار باشد، این سبب قرب میشود. نکته بسیار لطیفی است و به طرز بسیار دقیقی بیانگر بیت چهارم غزل بیستم است. باد موشی که در او روی و ریایی نبود، معادل معصیت این جمله. بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست، معادل هر طاعتی که اولش امن و آخرش عجب بود. باز در این متن و جمله عرفانی، پس اگر کسی معصیتی را انجام دهد با اعتراف و عرفان به این که این گناه است و محال است انسانی انسان باشد و میل گناه کند و خوفی از انجام آن گناه بر دل او ننشیند، این از جمله محالات است. اگر کسی معصیت کند در حالی که میداند معصیت است و دلش به واسطه انجام آن میلرزد و چون تمام شد در دلش استغفاری پدید آید، به زبانی ساده با خود چنین بگوید که ای کاش چنین نکرده بودم. این به مقام قرب نزدیکتر است، این گناهکار و معصیتکار به قرب حق نزدیکتر است از آن زاهد روی نمای ریایی که طاعت به اوج می کند. این در نفس خود خائف است و او حق را العیاذ بالله حقیر می پندارد که این گونه قصد فریب او می کند. ببینید یک چنین زاهد ریایی چه جسارتی دارد که حق را فریب می دهد. این فریب محصول دو سه مسئله بنیادی است. کفر عظیم است. اول اینکه حق را ناظر بر خود نمی داند، حق را ناظر بر خود نمی بیند. اگر کسی حق را ناظر بر خود ببیند و بداند، محال است که قصد فریب حق کند. این یک. و ثانیاً چنان خود را جسور می داند که اجازت فریب حق به خود می دهد. پس حق بدهید به حافظ، تکرار می کنم، حق بدهید به حافظ و بسیاری کسان چون حافظ که از ریا گریزان باشند، که از ریاکاران گریزان باشند، که از زهد فروشان زاهد گریزان باشند و در تقابل با آنان مقام رندی برگزینند. نوبه زهد فروشان گران جان بگذشت، وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست. ادامه آن متن و ادامه آن جمله بر این اصل، مطیع با عجب عاصی و عاصی با عذر مطیع است. ابلیس گفت طاعت کردم، ندا آمد لعنت کردم. آدم گفت زلت کردم، یعنی پشیمان شدم. در حقیقت نوعی لغزش افتادم، ندا آمد عفو کردم. نکته بسیار مهم است. در باب ریا پیش از این سخن نگفتیم و ضرورت دارد که تأملی در باب ریا، معنای ریا و مفهوم ریا داشته باشیم تا مشخص شود به حق چگونه حافظ گریزان از این زهد فروشان ریاکار است و چرا راه رندی برمی گزیند، چرا طریق ملامتی پی می گیرد. باید دقیق تبیین بکنیم در روی ریا چه گناه و معصیت عظیمی است، چه لغزش و ذلت عظیمی است که آن مخلصان پاک باز حاضرند آبروی خود را در جامعه بدهند، حاضرند در میان مردمان به حرام کار بودن شهره شوند اما زهد فروشی نکنند، حاضرند تجلیل می انگوری به ظاهر بکنند اما هرگز عبادت به روی و ریا نکنند. در بطن این ریا چه دهشتی نهفته، چه لغزش و معصیت عظیمی نهفته که حافظ و امثال حافظ این گونه به شدت از آن گریزانند. شرح این معنا بماند انشاءالله از برای مجلس